خیلی از ماها تو نمازمون هم خدا نیست، ولی آقای بهجت در غذا خوردنش هم غیر خدا نبود، هیچی نداشت، هیچی نداشت، واقعا هیچکی نداشت و هیچی نداشت، فقط خدا داشت، فقط خدا داشت.
از همان سالهای ورود به قم و تا پس از فوت آیت الله العظما بروجردی در سال 1340 شمسی، او مهمترین وظیفه و کار خود را تدریس فقه و اصول می‌دانست و با اینکه از معارف عمیق باطنی بهره زیادی داشت، هیچ وقت نخواست تا به چیزی غیر از مدرس و استاد فقه و اصول مشهور شود. به نظر او اصل و اساس فعالیت یک روحانی تحصیل و یا تدریس فقه و اصول بود.
یه روزی مرحوم آیت الله بروجردی تو درس فرموده بودن که طلبه ها چون زیاد از من این سوال رو میپرسن، من اینجا برای همگان جواب میدم. زیاد طلبه ها میپرسن که آقا ما کی به مقصد میرسیم؟ ما بالاخره اینقدر درس میخونیم، زحمت میکشیم، بالاخره چه زمانی ما قرار به مقصد برسیم؟ بعد ایشون فرموده بودن پاسخ من اینه که شما اگر برای رضای خدا آمدید و مشغول تحصیل شدید، از همون روز اول که آمدید به مقصد رسیدید و بقیه دوران رو دیگه دارید در خود مقصد سیر میکنید، و اگر برای خدا نیامدید 100 سال دیگه هم که بمونید و درس بخونید و زحمت بکشید، هیچ جایی نخواهید رسید. در واقع مرحوم آیت الله بهجت از اول به مقصد رسیدن و آثارش تا اون آخر هم باقی بود.
بعد از یکی از مراجع بزرگ آیت الله العظمای خویی، از ایشون اصطلاح میخواستیم که از ایشون تقلید کنیم، از آیت الله العظما بهجت. خب ایشون اون موقع رساله ای نداشتن، رساله نداده بودن و اصلا به اصطلاح بنایی نداشتن برای مرجعیتشون، بنایی نداشتن. ایشون بزرگواری کردن، رساله مرحوم هاشمان حسین کمپانی رو الان من دارم تمام رو با مداد حاشیه زده به من مرحمت فرمودن. من فرمودن که تو میتونی عمل به احتیاط کنی، میتوانیم عمل به این رساله کنی با این حواشی، انشالله مجزی معجوری.
ایشون یکی از لذت‌هایی که می‌بردن وقتی بود که از مرحوم کمپانی و قروی اصفهانی صحبت می‌کردن و بحث مرجعیت ایشون رو و راهی که ایشون می‌داد و عملاً هم این کارو کرد، رساله، دعوت به رساله بود.
چی حرامه چی حلاله آدم مواظبت کنه، اونایی که حرامه انجام نده، اونایی که حلاله خب میتونه انجام بده، اونا که واجبه باید انجام بده. در رابطه انسان با دیگری باز حلال حرام داره. رساله عملی همینه دیگه که خلاصه اون بحثای تقوا تو رساله عملی آمده به این صورت. ولی زمان مرحوم آقای بهجت سعی داشت که افراد رو به طرف عمل، به طرف رساله عملی، به طرف فقه، به این طرف سوق بده.
این راهو نشون داد. یعنی این همه زحمت ما این شد که بیایم در خونه رساله، شما را آوردیم در خونه رساله، جای دیگه نبردیشون. Thank you.
پول خمس آوردم تا میتونم برم بشم. پول خمس آجا با
رسید نمیخواه؟
نه نه
مالی کیه؟
برای خودم آجا با.
مال شما؟
بله آجا.
طلبه اید شما؟
بله آجا.
این چنده؟
60 تومن آجا با.
100 تومن؟
60
تومن.
بله آجا.
30 تومن را من قبول میکنم؟
بله.
بعد بذل میکنم به شما به اون نیت هایی که دارن. 30 تومن دیگر هم بدید به سادات طلاب.
خادم حرم آقا امیرالمؤمنین علیه السلام میگه نیمه شب دیدم صدای یک زجه دردناکی داره از اون قسمت ذریح میاد. رفتم نزدیک شدم به صدا، دیدم شیخ انصاریه و داشت زار میزد، میگفت خدایا در برداشتن این بار اگر تو به من کمک نکنی و تو دست منو نگیری جای من وسط جهنم. یک قدم اولیاء خدا برای این حرفا بر نمیدارن. واقعا آقای بهجت اینجور بودن.
آیه از آیت الله عراقی شما ببینید تو چه سنی مرجع شد؟ تو 100 سالگیه ایشون. یه آدم معمولی میرفت فیضیه نماز میخوند، با یه آقای میرفت پیش نماز بوده برمیگشت، کسی نمیدونست ایشون کیه. اینطوری بودن، برای همین با رودوشه ایناست.
رساله عملی ایشون رو در زمان حیات مراجع، همه مراجع تهران در قید حیات بودن، من رفتم ازشون گرفتم رساله عملیشون. شما از جهت چاپ و طبع و اینا نگاه بکنی اصلا یه چیز عجیب غریبیه. وقت این امضام نداشت، نوشته الاحقر. حالا الاحقر کی؟ هیچ اسم نداشت. این کتاب رو میدادن به مثلا یه نفر که میخواستن تقلید بکنن.
ایشون نمیدید که الان وقتش دیگران هستن، با اینکه ایشون بالاخره شیخ الفقها بود دیگه.
در زمان حیات آقای عراقی جامعه مدرسین اعلام آمدن پیش ایشون، گفتن که ما 4 نفر برای رجوع احتیاطات آقای عراقی میخوایم اعلام کنیم. ایشون گفت که من راضی نیستم کسی اسمی از بنده ببره.
با فوت آیت الله العظما عراقی که در آن سالها به تنهایی بار مرجعیت را به دوش میکشید، جامعه مدرسین حوزه علمی قم چند نفر از جمله آنها آیت الله العظما بهجت را به عنوان مرجع معرفی میکند. او میکوشد تا برای چندمین بار از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند، اما این بار انگار اراده دیگر در کار بود که او را به قبول این مسئولیت وادار می‌کرد.
بعد از رحلت مرحوم آیت الله العظمای عراقی رضوان الله علیه، علما به ایشون اصرار کردند، خواص به ایشون اصرار کردند که آقا شما قبول کنید، امر در شما متعینه. ایشون قبل از اون هم شیخ الفقها بود ولی نپذیرفته بود. بعد از اون بزرگان که به ایشون اصرار کردن، ایشون با شرایط پذیرفتند.
ایشون بنده را خواست، به من فرمودند که شما بعد از این به کسی رساله ندهید. بگم آقا تمام کنیم، تعطیل کنیم. چون ایشون بعد از آقای خویی به بعضی از خصیصین داده بودن. گفتم آقا دیگه تمام شو بریم. گفت نه، شما صبر کنید، همه چاپ کنند، همه بدهند، همه هم بگیرند، یعنی هر کسی برای خودش مرجعی پیدا کنه. آخر کاری ها اگر کسی ماند و از هیچ کسی نه تقلید نکرد و از هیچ کسی نپذیرفت، اصرار بر ما داشت، اون وقت به ایشان بده. اول صبر کنی همه مرجع ها تعیین بشه، همه مردم مراجع خودشون تعیین کنن، بعد اگه کسی موند که فقط اصرار بر ما داره. یعنی چی؟ یعنی اونجایی که واجب عینی میشه بر من.
فرمودن از وجوهات شرعیه برای چاپ رساله ریالی خرج نمی کنید، اگر کسی خواست خودش بیاد بانی بشه انتشاراتی کسی. رساله مجانی به کسی نمیدید، چون رساله مجانی دادن خودش یه امر تبلیغ مرجع محسوب میشه. و فرمودن که روی رساله من هم عنوان و لقب و آیت الله و عظما و این چیزا ننویسید.
قرار شد که به ایشون اعلام بشه که ما میخواییم دفتری رو در نظر بگیریم، تابلو بزنیم. آقازادشون صحبت این شد که من جرئت نمی کنم به ایشون بگم، چون میدونم ایشون قبول نمی کنه. شما اگه میتونی بگی بسم الله. من رفتم مقدمه چینی کنم که به آجاها بگم که آجاها مثلا، گفتم آقا بالاخره رساله الحمدلله آماده شد و قبضم که آماده شد و مهرم آماده شد، آقا اجازه بدید که دفتر رو هم باز کنیم که مرجعیت شما دیگه. آقا ایشون یک دفعه حالشون تغییر کرد و عجب، شما پس حساب شده اومدید جلو، برنامه داشتید و عصبانی شد و یه خورده راه رفتند و نه آقا من این چیزا رو نمیخوام و بنا به این نبوده و با این حالات غضب. من بهشون عرض کردم که آقا شما چه بخواید چه نخواید، این امر تا اینجا رسیده و شما هم مرجعید، نمیشه اینه کتمان کرد که شما مرجعید. من دیدم ایشون یک حالت بکائه که حکایت از این میکنه که راضی نیست ولی مقدر شده، نمیخواد جلوی مقدر بیسته. اینجوری کردن که شما دیگه هر جور فکر میکنید انجام بدید.
حتی عنوان روی جلد رساله رو کسی نتونست در واقع برایشون غلبه کنه که کلمه بیش از عبد روی رساله ایشون نوشته بشه، و لذا بر روی رساله شون نوشتن العبد محمد تقی بهجت.
غالبا این گونه افراد سعی دارن که تبرز پیدا نکنن و غالبا زندگیاشون رو در اون حالت شخصی خودشون کنار از جمعیت میگذرانند. و اینکه ایشون پذیرفت و آمد و در معرض قرار گرفت، در معرض شناخت عموم قرار گرفت و حوصله کرد و مدیریت کرد مرجعیت رو، اینا جزء نورانیت زمانه.
اونهایی که در این مسائل وارد شده اند هیچ کدومشون حاضر نشده بودن که رساله بدن و این زعامت رو بپذیرن، مرجعیت و زعامت مسلمین رو بپذیرن. خیلی برای من این مسئله بود. شما چگونه پذیرفتید؟ چرا؟ چگونه؟ آخرش برام اینطور مکشوف شد که شما به امر حضرت این کار رو انجام دادید. آقا یک مرتبه با ناراحتی فرمود آقا شما به کار خودتون برسید، دست از این کار رو بردارید، دست از این حرف رو بردارید، اینا به کار شما نمیاد. خیلی با تغییر تشدد خودش آقا همه حرفاش زد که تمام که شد. آقا فکر میکرد که مثلا این دیگه این تمام شد که. گفت آقا من کاری به این کارا نداشتم، فقط میخواستم ببینم این کشف من درسته یا نه. دو مرتبه شروع کرد دیگه این حرفو با یه زبان دیگری. حاج آقا بازم یک کمی دیگه مثل اون دفعه نبود. آقا من گفتم که شما به این کارا چیز نکنی، من لا اقول و لا ولا اقول و نعم، نمیگم نه، نمیگم آره، شما به کار خودتون رسید، به این کارا چی کار دارید، اینا بلان دارید. گفت چشم، خیلی ممنون، خداحافظ.
جز سه مورد بنده یاد ندارم، یکی مرحوم واسط حسن صدره که آقای بهجت فرمودن که ایشون از ملازمین مرحوم میرزای شیرازی بود و قداستش، علمش فوق‌العاده بود، زهدش زبان زد بود، ولی رساله دادن. از ایشون پرسیده بودن، فکر نمیشد شما با این اهل مراقبه بودن و صاحب سیر و سلوک بودن رساله بدید برای مرجعیت. گفته بودن حضرت خودشون دستور دادن من این کار رو کردم. یکی هم مرحوم آسد جمال گلپایگانی بود که آقای بهجت می فرمودن من از آسد جمال خودم کرامت دیدم و از فهود و عرف ها بود، معذالک ایشون هم رساله دادند و مرجعیت رو پذیرفتند. خاتم این جریان ما آقای بهجت ما بود که در اوج معرفت و حضور دائم بود، معذالک به این عالمم نگاه کرد، به اذن الله رساله داد و مرجعیت رو برای اتمام حجت به همه مراجع که میشه کسی مرجع بشه، ولی هیچ تغییر نکرد، قباری از این عالم به دامن آقای بهجت نداشت.
چلو نه ادا خیلی خود فاصله
نسبت بیدن که چلو نه ادا ظهور اونقدر نزدیکه که پیرمرد هم امیدوار باشن، درست همچین انتصابی و حضرت عالی نسبت میدن همچین چیزی فرمودید؟
ما دیگه نگفتیم که به مردم هم بوید همین را، ما همه دیم کسی مردی آمد به ما گفت، گفت به این که من گفتم من درک میکنم، من خدمتش رسیدم گفتم درک میکنم، گفت که فلانی که از شما پیر مردتره او اینجا هست هنوز مرادت آمدی و او میداند بین که وقت ما نشده هستم.
کلید ترقی و تکامل را در بندگی خدا می دانست و بس.
کونو دعات الناس به غیر السنت کن. آقای بهجت این روایت را اصلا به ظهور رسوند.
ایشون می خواست کلامش در دیگران مؤثر باشه، می خواست عملش در دیگران مؤثر باشه. واقعا از کسانی هم بود که هم گفتارش هم رفتار و رفت آمدش می تونست در جامعه اثر داشته باشه، می توانست نقش داشته باشه.
اینکه هیچ تبلیغ خاصی در مورد مرجعیت ایشون نشده بود، اما تو این سالهای اخیر خب بسیار گسترده بود مرجعیت ایشون، نفوذش در اعماق قلوب و نوع ارتباط ایشون هم با مقلدان، گرچه حالا خود مرجعیت مقام بسیار والایی است و نوعاً مردم نسبت به مرجع تقلیدشون یک علاقه و محبت ویژه‌ای دارن، ولی در مورد مرحوم آیت‌الله بهجت بسیار ویژه بود این مطلب و یک نوع عشق خاصی بود، کاملا این رو میشد مشاهده کرد.
چیز کمی نیست که طرف از اون سر دنیا، از کوی و برزن، از این طرف اون طرف میزد میومد تو نماز ایشون حاضر میشد و به یه دیدن ایشون چقدر سیراب میشد.
یه روز من بهش گفتم آقا من تو عالم خواب میدیدم شما یه صداهایی میشنوید، دستونو گشته رو گوشنه هی دارید سرتون این ور اونور میچرخونید، چی میخواستید بگید تو خواب به من؟ آقا من گفت من دعام اینه همه صدای حضرت رو بشنوید.
ایشون فقط مردم به عنوان یک مجتهد نمیدیدن که مرجع تقلیده فقط میخواد به اینها مسئله یاد بده، نه، به عنوان یک مشکل حل کن، مشکل گشا، یک بُعد شخصیت ایشون بود. علاوه بر این چیزهایی در ایشون میدیدن که در هیچ کسی نظیر ایشون دیده نمیشد و تقریبا میشه گفت الگویی از معصومین علیه السلام رو، ائمه علیه السلام رو در وجود ایشون میدیدن. به خاطر همین همه شیفته ایشون بودن.
من یه آقای دیدم اهل کویت بود، گفت از آقای بهجت یه چیزی برای ما بگو. آقای بهجت، آقای بهجت، گفتم میگه دیدی ایشون رو؟ گفت نه. خداست دیگه، ببینید خبر رو
و خبر حتی تا سوئیس و دانمارک و آن مرد شیعی عراقی مقیم آنجا نیز می رود و او را وادار به تحمل زحمت سفری طولانی می کند تا برای چند دقیقه آیت الله العظما بهجت را در قم و از نزدیک ببیند، در حالی که پیش از آن اتفاق او حتی نام شیخ محمد تقی بهجت را هم نشنیده بود.
گفت که من 14 ساعت در هواپیما بودم تا آمدن این سفر و به خدا میدونه به چه زحمتی بلیط تهیه کردم، برای دو هفته نمیشد تهیه کردم. گفتم الان چه لزومی داشت؟ من با زحمت اینا رو به دست آوردم، اون چه که دست آوردم تحت تأثیر کسی هم قرار نمیگیرم. من در اونجا 5 تا سوپر دارم در سوئیس و دانمارک. اهل فن نمیدونن اداره یه دونه سوپر خیلی مشکله تو آدم وطن خودش. من اونجا غریبم، با این حال 5 تا سوپر اداره میکنم. یک روز به فکرم رسید که من بدهی دارم، بدهی وجود دارم، به کی بپردازم؟ کسی نداشتم برای متوسل به خود حضرت شدم، از خود امام زمان خواستم که من راهنمایی کنه اونجا، کسی نداریم، کسی نیست اونجا. میگه مدتی متوسل بودم، جوابی نمی آمد، راهی برای من نمی آمد پیش پیش، چیکار کنم؟ تا اینکه یک عصر جمعه ای بود در مسیر بودم، مشغول دیدم عصر جمعه است، مشغول دعا شدم، مخصوصا امام زمان شد، توسل کردم به حضرت، گردم به حضرت، یادم آمد که الان چند ماه متوسل شدم که بگیم جواب نیامده. اونجا دیگه بغضم ترکید، گفتم حضرت مال خود شماست، میخوام به شما برسونم، امانت شما رو میخوام به شما برسونم، اینم باید اینقدر من اینجا بی محبتی ببینم، من چه کار کنم تو این بلد کفر؟
در آن جاده، در آن سکوت غروب روز جمعه، نام شیخ بهجت به گوش او میرسد و او که پیش از این هیچ وقت این اسم را نشنیده است، میفهمد که باید راهی شود و این مرد بشارت داده شده را پیدا کند. اما در این دیار غریب چگونه نشانی از او بیابد؟
در سوئیس یک نفری هست آفریقایی، اسمشو برد که اهل معناست و من گاهی به او سر می‌زدم. رفتم به ایشون گفتم که آقا من یه همچین ندایی شنیدم و همچین توسلی داشتم. گفت صحیح، ان کان له خلیفه فی الارض فهو شیخ. گفتم شیخ، اون شیخ کجاست؟ شیخ من؟ گفت اون شیخ در ایران، در قمه. من که دسترسی ندارم چیکار کنم؟ مشکل بیشتر شد. گفت دو روز به من مهلت بده، من برات راه حل پیدا میکنم. بعد از دو روز تلفن این آقای شیخ رو به من داد، اون شیخ مقابل این آقای شد، به من داد آقای اویسی رو. گفت تنها کسی که دست تو میتونه تو دست شیخ بهجت بذاره همینشونه. من میخوام برم اونجا. گفت ها، بلیط تهیه کردم برم. گفت ببین اون جایی که میری غیر از جاهای دیگه است. این شیخی که به تو گفتم، این اهل مسائل شرعی است، اهل عرفان اینا نیست. این یکی بدون. پیش اون آقا میری برخلاف همه جاهاست، به تو اجازه نمیده باش عکس بگیری، اجازه نمیده دستشی ببوسی، صحبت هم نمیتونه باید نمیکنه، چند کلمه ای بیشتر حاضر نیست. اینا رو مراقب باش. تو فقط تجلس امامه، مقابلش بشین، تنظر الی عیناه، به دو چشماش نگاه کن، اگر چیزی به تو از چشماش داد داد، اگر نداد تو بی خود تلاش نکن که فایده نداره.